درود بر شما وطنان گرامی. عرض کنم که کسی یادآور شدن که امروز روز قتل فروهرهاست. این قتل فروهرها هم یک نقطه عطفی بوده است در تاریخ این رژیم. شما تصور بفرمایید که یک مرد و زنی کهنسال که جامعه اینها رو میشناسد و دنیا اینها رو میشناسند و در منزل خود نشستند بدون اینکه هیچ گونه جرمی جنایتی انجام بدهند، این رژیم پربرکت اسلامی چاقوکشان فرستاده، بله، داریوش و پروانه فروهر به چه وضعیت فجیعی کشته بودند این سرداران رشید اسلام و این رژیم. و ماجرای قتل‌های زنجیری شد و تنها که چه عرض کنم، یکی از مطالبی که حقیقتا من هرگز فراموش نمی‌کنم، این سید محمد خاتمی بیعار آمد سر جسد اینا، گفت اینا که کشتنشون که ضرورتی نداشت، که معنیش این هست که اینها قابل نبودن، معنی دیگرش این هست که بعضی کسان هستن که کشتنشون ضرورت داشت که اینا رو اونا رو بکشن، اینا رو فعلا نکشن. من آدمی به این درجه از بیرگی و بیغیرتی در همه عمرم ندیدم. بعد یه کسی را بردن، نمیدونم، دارو خورانیدند و عرض میشود که موضوع معلوم نشد که چه شد این جنایت فجیع، چه شد. ما نباید این چیزها رو فراموش بکنیم. این هم همین داستان سر رو مستراح کردن است. البته بعدها که کتاب ها در آمد و گنجی، اکبر گنجی بسیار بسیار مؤثر بود در برملا کردن این جنایت هولناک، همین سرش دست آقای علی خامنه ای بوده و آقای رفسنجانی و داره دسته عالی جناب سرخپوش و اینها. شهرام جلالی بود، بهروز البندی پور، علی جهاندار، میر جلالی از هنرمندان بسیار بسیار خوبه امریکتی ما هستند. سازن هم به شیوه استاد شهناز میزنند، شنیدم سازهای خیلی خوبی هم میسازند. در امریکا هم چند بار بودن، فرصت دیدارشون دست نیامد. با مرحوم ورزی هم دوست بودن، یکی دوبار من زنگ زدم در بابشون صحبت کردم. کسی نپرسید که آقا چه شد این قصه، چه شد این جنایت هولناک، چه بود؟ فقط همون کسی بود که در زندان نمیدونم دارو خورد و مرد، بقیه ماجرا چه شد؟ عرض کنم که و بعد گنجی گفت که این آقای علی خامنه ای که آمد، گفت که یک عده معدودی رفتن به مدینه، آقا اینا شمشیر کشیدن شروع کردن سر بریدن. و راست میگه، اینا اسلام رو خوب میشناسن، من شما نمیشناسین، به کرسی نشانده با ایجاد روب و بخشش و آدم کشی و سر گردن گرفتن و بردن اموال و عرض میکنم قتل‌های زنجیری در مدینه. شما نگاه کنید، بخونید این تاریخ رو، ببینید قتل‌های زنجیری از همونجا شروع شده. کشتن سلام ابن ابی الحقیق، کشتن نمیدونم اون یکی هر کدام که عرض کنم حرفی زده بودن یه چیزی، نصف شب آدم میفرستادن نمایندگان خدا سر اینا رو میبریدن، به تکه تکه میکردن. گفت اونا حرفشون به کرسی نشست، ما باید کار رو انجام بدهیم. متاسفانه آدمی مثل فروهر یک عمر کار سیاست کرده بود. این مرد وطن دوستی بود، مرد دلاوری بود. اینها فریب خوردن، در ابتدای کار ایشون رو کرده بودن وزیر نمیدونم کار و حرفها، و از مکر ملا گویا غافل شدند. هر کسی به آخوند اعتماد کرد، از کردم پریشه خدمتون، هر کسی به آخون در هر ظرفیتی اعتماد کرد بازنده شد. هر کسی عرض میکنم اختیار سیاستش رو به آخون داد باخ، هر کسی اختیار جانش رو و شرفش رو و ناموسش رو به آخون داد باخته از این میدان بیرونم. فتلیشا قاجار عرض میشود که آمد به حرفی آخوندا گوش داد، آقا شما حمله بکنید امام زمان ما میگیم بیاد کمکتون. امام زمان خبری نشد، اسم مملکت هم از دست رفت. خب اجازه بدید که در باب مغلطه صحبت کنیم. چند مغلطه هستن که ما نباید اینا رو فراموش کنیم. این مغلطه مصادره به مطلوب رو هر روز ما بیاد داشته باشیم. آقا میگویم خورشید در چشمه لجن میرود، از کجا میدونی درسته؟ خاطر در قرآن نوشته. از کجا میدونی قرآن درسته؟ به خاطر خدا گفته. از کجا میدونی خدایی که تو فکر میکنی هست؟ به خاطر در قرآن نوشته. از این به اون حواله میدن، مصادره به مطلوب. خداوند میفرماید این بزرگترین مغلطه تاریخ بوده. هر آدمی آمد گفت خداوند میفرماید، باید گوش رو گرفت و فرار کرد. یه حقه بازی که مرشه برای ما داره، میخواد جیب ما رو بزنه یا میخواد ما رو گمراه کنه. خداوند فرماید یعنی چی؟ کدوم خدا فرموده؟ مگه خدا میفرماید؟ از کجا میگه خدا خداوند فرموده؟ میگه در قرآن نوشته. از کجا میگه قرآن درسته؟ خدا گفت. این مصادره به مطلوبه، begging the question، یعنی آویزون سوال هستیم. این موقع به جواب نمیرسیم. یک مغلطه هست، مغلطه ژنتیک. مغلطه ژنتیک این هست که ما بنشینیم بدون اینکه توجه به مطلب کنیم سرچشمه رو مورد سوال قرار بدهیم. آقا این قانون اساسی مشروطه چگونه قانونی است؟ آقا این رو یه مش بورژوا نوشته. این مغلطه ژنتیکه. آقا مهم نیست که چه کسانی نوشتن، مهم آن است که چه نوشتن. شما نگاه کنید ببین حقوق ملت در این قانون اساسی منظور هست یا منظور نیست. مغلطه ژنتیک، مغلطه ریسیزم. ریس یعنی نژاد، که البته این سرمنشأ در واقع عنوان چند نوع مغلطه است. دستبندی جامعه به لحاظ بیولوژیکی مغلطه است. آقا زنان این طرف، مردان این طرف. آقا این چه محمدی است؟ آدم آدم. زنان این طرف، مردان این طرف. حقوق زنان این گونه است، حقوق مردان این گونه است. اینا مایه بدبختی و نکبت و ادوار مغزهای مریض این چیزا رو درست کرده. آدمای مریض، آدمای بیمار خیال میکنن حقوق یکی نر است، حقوق نر بیشتر حقوق ماده است. آقا نر مادگی که معیار نیست، آدم بودن معیاره. سیاه و سفید. ما سفید پوستا خیلی مردمان خوبی هستیم، این سیاه ها رو ببریم برده کنیم فلان. بزرگترین صدمات در تاریخ در واقع به چهره انسانیت رو همین مغالطات وارد کردن. سفید پوست گمان کرد از سیاه پوست بهتره، از سرخ پوست بهتره. جنایاتی که این سفید پوستا در این مملکت در حق سیاهان و در حق سرخ پوستا کردن ناگفتنیست. واقعا ناگفتنیست. 1,000,000 نفر، خودشون که میگن 100,000,000، 1,000,000 نفر فقط این سیاه روی هم میچیدن تو این کشتی ها. این انگلیس های بی‌انصاف با زنجیر میگرفتن سیاه رو تو آفریقا، میوردن ساحل آج. یه دروازه بود اسمشته بودن point of no return، یعنی این نقطه برگشت نداره، نقطه ایست که برگشت نداره. و زنجیر میکردن تو این مثل ساردین میچیدن به کنار مثل جعبه. 1,000,000 نفر سیاه‌پوست حداقل در این در راه مردن بیچارا. برده فروشی آقا هم روزنامه‌اش هست، اینا تبلیغاتش توی کتاب سوسیولوژی ما داشتیم تو مدرسه که می‌رفتیم اینجا. ازش بود یک سیاهی زنجیر کردن و خودش و خانواده‌اش و تبلیغ کردن در نیویورک تایمز که ما می‌فروشیم سیاهای خوبی هستن، غذا کم می‌خورن، تو آشپزخونه خوب رو آشپزخونه و نمی‌دونم تو طبیله و اینا خوب کار می‌کنن. می‌فروختن چون به اینا حالی کرده بودن که سفید پوست از سیاه پوست بهتره، سیاه پوست باید بردگی سفید پوست رو بکنه. اسلام عزیز هم همین رو میگه. خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برده فروش بودن. واقعی میگوید یک روز حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه گفتن خسته شدیم کار زیادی و اینا، بریم حضرت رسول دارن برده میفروشن، بریم دو تا برده بگیریم بیاریم کارامون انجام بدن. رفتن اونجا دیدن حضرت داره میفروشه. مدینه یکی از بزرگترین مراکز برده فروشی بوده، مدینه منوره رو میخوام نورش رو بدونی چگونه بوده. خریداران برده از اطراف و اکنا و خریداران عتیقه، یعنی جنسای خوب که از ایرانی ها می دوزیدن و رومی ها می دوزیدن و اینها، مدینه بوده مرکزش. دیدن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داره می فروشه برده. حضرت علی با خجالت تشریف بردن، گفتن که یا رسول الله ما خسته شدیم، از من بس آب آوردم، نمیدونم دستان پینه، بس فاطمه خیلی ظرف میشوره، نمیدونم برده به ما بده. حضرت به خشم آمدن، گفتن به خدا قسم تا نفر آخرش رو میفروشم و میدهم به این اصحاب صفه بخورن. حالا اصحاب صفه کی بودن؟ یه مش گدا جمع شدن توی مسجد 300-400 نفر بودن، فقط نماز میخوندن، دیگران واسه کار کنه اینا بخورن. اصحاب صفه مقصودی که در اسلام برده فروشی خیلی چیز خوبی است. تو همین اواخر انگلیس ها پیغام دادن با محمد شاه آقا برده فروشی قدغن شده، شما هم نکنید. محمد شاه و دم و تشکیلاتش آقا میرزا قاسی و اینا استدلال کرد آقا اسلام عزیز رو ما میخوام گسترش بدیم، ما نمیتونیم این کار دست بکشیم. گفت خیلی خوب، چون دین شریف و مبین و منور شما گفته است بفروشید، بفروشید، اما از طریق دریا دیگه نمیتونید، از طریق خشتی برداتون رو ببریم بیاریم. در زمان محمد شد حالا بگذاریم، مردم ایران مردمان مهربانی بودن، ایران رو میگفتن بهشت سیاهان یا بهشت بردگان، چون اینا ایرانی ها به واسه همون مهربانی و همون دقت قلب و همون دقت نظر و همون در واقع فرهنگ قدیم و اینها، اینا رو شریک میکردن در ارث، خیلی مواقع و مثل فرزندانشون بیشتر با بچه های اینا رفتار میکردن. اما به این وضع اینجا اینجور نبود. حالا بارها عرض کردم یک کسی بره باید بین سراغ این الله، یک کسی آدم مقبول القولی بره رو پشت ما هم نگاه کنه بین آسمان، چون آسمان خیلی مهم شده، این آسمان ما رو بیچاره کرد. شما کدوم برکت رو از آسمان دیدید که اینقدر به آسمان چسبیدید؟ آقا پناه بیاریم به زمین، دعا بکند با این الله، بگوید آقا الله این یک آبجو خوردن خیلی شلاق دارد و جهنمه، برده فروشی چگونه است؟ بنابراین هر کسی که آمد گفت سیاه از سفید، سفید از سیاه بهتر است، یا سیاه از سفید بهتر است، یا زن مرد از زن بهتر است، نمیدونم فلان گروه عرض کنم که اقلیت ما از اونها بهتر هستیم، این بغلطه کرده، چنین چیزی هیچ حقانیتی ندارد و گوینده چنین چیزی حتما بیمار هست، باید خودش معالجه کنه. به این میگن مغلطه ریسیزم، نجات پرستی، نجات پرستی. تا همین ابتدا قرن بیستم اینها این چیزا بعضی کسان، یه مغلطه دیگری هست الیتیسیزم، الیت یعنی طبقه بالای جامعه. بسیاری از این مورخان ما و مورخان ما که همواره الیتیس بودن، یعنی چیزی جز اعمال بزرگان رو گزارش نکردن. در بین بزرگان مغرب هم ما این الیتیسیزم رو میبینیم. مثلا ولتر که یکی از بزرگترین روشنفکران تاریخ هست، متاسفانه به این مغلطه دچار آمده. یک جا میگوید آقا تاریخ درست و درست حسابی که جلوه های نیک داشت در دوره افلاطون و ارسطو است و بعد در دوره امپراتوری روم هست و بعد نمیدونم در دوره لویی 14 هست و چنین و چنان، یعنی فقط الیت رو در نظر میگیره. این توجه زیاده از حد به الیت جامعه و فراموش کردن کل جامعه. چون وقت ما میگوییم فرهنگ، که فرهنگ الیت فقط نیست که 4 نفر آدم اشراف یا اون بالا، این مغلطه الیتیسیزم، این گریبانگیر مورخان ما بوده، یعنی توجهات اینها یک سره متوجه الیت جامعه بوده، ضمن اینکه الیت برای جامعه ضرورت دارد و عرض میکنم که بدون الیت میسر نیست، اما این نیست که کل جامعه الیت باشد، یا اینکه الیت یک حق ویژه‌ای دارد که دیگران ندارند. وقتی ما تاریخ مینویسیم یا در باب فرهنگ مملکت صحبت میکنیم، فقط الیت نیستن که ما باید اینها رو در نظر بگیریم. الیتیسیزم اینم مغلطه است، فراموش نکنیم. عرض میشود که مغلطه عدد، آقا کجا میریم؟ من دارم میرم چلو کباب بندازم ته چای جمکران، یه شوهر خوبی برای دخترمون پیدا کنیم، مدتی دیگه وقتش شده و اینا. او برای که توی چای جای جمع کردن چلو کباب بندازی که چه ربطی داره اینا؟ اما شما به امام زمان معتقد نیستی؟ گفتم من که اعتقاد ندارم. آقا شما اعتقاد نداری؟ 80 میلیون نفر اعتقاد دارن. خب می توانن همه جهان بر یک عقیده باشن، غلط باشه، یک نفر بر یک عقیده باشه درست باشه. اینه که تشبث به تعداد یکی از مغالطات بسیاری. این کلام نه الزامن رو فراموش نکنیم. نه الزامن، نه الزامن. یک معلم فلسفه ای داشتیم، اینو به ما یاد داد سالها پیش. به انگلیسی میشه باید not necessarily، نه الزامن. این نه الزامن رو فراموش نکنیم. یا آقا همه بر این زمین، یا آقا همه همچون همه هستن درست میگن. واسه گفت نه الزامن. یک زمانی بود همه جهان فکر میکردن که آقا زمین مرکز خورش دورش میچرخه. یه آدم اومد گفت چنین نیست. اون کپلر بود. بعدش هم گالیله، همه یه آدم بود. در واقع کشف کرده بود. گفتن آقا خدا فرموده است که این خورشید داره میچرخه دور زمین. و همه همینه میگن تو مردک چی میگی و اینا. یه جانش در خطرشون. بیشتر از 6000 نفر دانشمند رو این گردن کلفتای کشیش مسیحی سوزانده بودن. وقت تصور نکنیم این کشیش ها از آخوندهای ما بهترن. قدرت و دست این کشیش ها بدن پوست از سر دنیا میکنن. هزار بار از این آخونده بدتر میشه. اجازه فرمایید که امیر گرامی ما در اتاق فرمان یک موسیقی دیگری بر ما پخش کنه. برمیگردیم و می‌پردازیم به مقالطات دیگر.